الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله صیانت قرآن کریم از تحریف همین روایات متواتری است که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است: انی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی لن یفتر قاحت تا یردا علی الحوز لن تزل و ما ان تمسکتون به ما ابدا. این چون متواتر است، سندش قطعی است و دلالتش هم بر تحریف، عدم تحریف، از این جهت است که فرمود این حد دو حقیقت برای همیشه خواهند موند و شما موظفید به این دو حقیقت تمسک کنید، زیرا موظفید که خود را از ضلالت برهانید. به این دو حقیقت هم مستقل و جدای از هم نیستند، اینا متحدند، نه واحد و نه کثیر، نه پراکندن که بشود به هر کدام منهای دیگری استدلال کرد و نه یک امرند که با تعدد سازگار نباشد، اینا متحدند. لذا فرمود هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. یعنی امام سخنی نمی گوید که مخالف قرآن کریم باشد و قرآن کریم هم مردم را رها نکرده بدون راهنما و سرپرست. قرآن کریم مردم را به امام ارجاع داد تا از امام اطاعت کنند در احکام و حکم، و امام هم سخنی نمی گوید که با قرآن کریم مخالف باشد. فرمود این دو وزنه وزین هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض به من برسند. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون بحث هایی که دلیل عقلی اصل است اون گذشت. حالا به عنوان تواتر اگر ما رسالت رسول خدا را از راه دیگر با معجزات دیگر اثبات بکنیم، شاید بشود بین اثبات استدلال کرد که رسالت حضرت با معجزات دیگر اثبات شد و ثابت شد که او رسول خداست و رسولم صادق است و مصدق، و یک صادق مصدقی به ما فرمود اینی تارف و فکر مصدق. خب البته اینها دیگه بحثاش قبلا گذاشت. بنابراین از این حدیث متواتر استفاده می شود که حقیقت قرآن و حقیقت امامت از یکدیگر جدا نمی شود. منتها در توضیح مفاد این حدیث به عرض رسید که این حدیث نمی فرماید قرآن حجت مستقل است و اطرت حجت مستقل، منتها در موقع عمل و در موقع جمع بندی باید همه را در نظر گرفت. نه، قرآن بدون روایات حجت بالفعل نیست که بشود به او احتجاج کرد، زیرا مراجعه به قرآن بدون رجوع به روایات نظیر تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است، نظیر تمسک به مطلق قبل از فحص از مقید است. تمسک به مطلق یا تمسک به عام قبل از رجوع به خاص یا مقید صحیح نیست، زیرا عام قبل از رجوع به خاص حجت بالفعل نخواهد بود، یه حجت شأنی است. رجوع به روایات، رجوع به قرآن قبل از رجوع به روایات، مثل تمسک به عام قبل از مرافحه از مخصص است. گرچه قرآن حجت است، حجیت این کتاب موقوف به رجوع به سنت نیست، سندن قطعی است. چیزی که سندش قطعی است نیازی به امضای غیر ندارد، نیازی به رجوع به روایات ندارد. اما رجوع به روایات برای تشریح حدود دلالت است، نه اعتبار سند. پس اگر قرآن بخواهد حجت بالفعل باشد که عبد به این قرآن بر مولا احتجاج کند، مولا خدای سبحان به این قرآن بر عبدش احتجاج کند که این منظور از حجت بالفعل است، این موقوف است به رجوع به روایات. پس حجت بالفعل بودن قرآن مربوط منوط است به این که به روایات مراجعه بشه، منتها رجوع به روایات برای تشریح حدود دلالت قرآن است، نه تضمین سند قرآن، چون سندش قطعی است و امر قطعی نیازی به غیر ندارد. و اما در مسئله روایات که باید به قرآن کریم مراجعه بشود، نه تنها برای آن است که حدود دلالت روایات روشن بشود، بلکه برای تضمین سند است. ما اگر خواستیم ببینیم این روایت معتبر است یا نه، قبل از اینکه درباره مدلول او بحث کنیم باید به سندش مطمئن باشیم. وقتی می توانیم به سند این روایت اطمینان پیدا کنیم که این روایت را بر کتاب خدا عرضه کنیم. عرضه روایت بر کتاب برای تشخیص حجت از لاحجت است، برای تضمین سند است که بفهمیم این روایت حق است یا باطل، صدق است یا کذب. قبل از اینکه در حدود دلالتش بحث بکنیم آیا مطلق است یا مقید، قرینه خارجی دارد یا نه، ناسخ است یا نه، منسوخ است یا نه، مخصص است یا نه و مانند آن، اصل محتوای اون را با محتوای قرآن میسنجیم. از راه تطبیق دو محتوا سند را تضمین میکنیم که آیا این سند حق است یا نه، به وسیله تطبیق محتوای روایت با محتوای قرآن کریم میفهمیم این سند معتبر است. پس رجوع به روایات در زمینه قرآن کریم برای تشریح حدود دلالت قرآن است، نه تضمین اصل سند، چون قرآن قطعی و سند است. ولی رجوع به قرآن کریم در مسئله روایات برای تضمین اصل سند است. ما اگر خواستیم ببینیم این روایت سندن معتبر است یا نه، محتوای این را با محتوای قرآن کریم میسنجیم. اگر موافق با قرآن کریم بود میگوییم این روایت سندن معتبر است، اونگاه در حیطه دلالت این روایت بحث میکنیم. این را نصوص عرض بر قرآن به ما میفهمانند که نصوص عرض بر قرآن یک طایفه جدای از روایات است که خود دلیل مستقل است بر صیانت قرآن از تحریف. منظور این بحث آن است که حدیث شریف ثقلین که می‌فرماید انی تارکم فیکم الثقلین، به این معنا نیست که قرآن حجت مستقل است، نیازی به روایات ندارد، و روایات حجت مستقل است، نیازی به قرآن ندارد، بلکه قرآن در تشریح حدود دلالت که بشود حجت بالفعل باید به قرآن روایات مراجعه کرد، و روایات در اصل تضمین سند محتاج به قرآن است که باید قرآن او را تصحیح کند، صحه بگذارد. پس این چنین نیست که ثقلین در عرض هم باشد. البته امام، مقام شامخ امام معصوم در عرض است، اما این که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین و اینها برای همیشه میمانند، با اینکه ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری رحلت میکنند، با اینکه خاتم اوصیا علیهم السلام به غیبت کبرا غائب میشود و روایاتی که از رسول خدا رسید مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف غیبت طولانی دارد، همه این جریانها را فرمود. اونگاه فرمود اطرت از قرآن جدا نمی شود، قرآن از اطرت جدا نمی شود. این که فرمود به اینها تمسک کنید، با این که فرمود اینها یکی پس از دیگری رحلت می کنند و امام آخرم غیبت می کند، منظور شخصیت حقوقی اهل بیت است، یعنی امامت، نه شخصیت حقیقی اینها، یعنی خود امام. چون خود امام در دسترس خیلی ها نیست، خیلی ها توفیق تشرف حضور امام را ندارن. در زمان ظهور و حضور امام خیلی ها به حضور امام نمی رسن، چنگی در زمان خود رسول خدا خیلی ها به محضر شرفیاب نمی شدن. در زمان حضور و ظهور علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی ها توفیق شرفیابی نداشتن با نبود امکانات اون روز. اما قرآن قابل دستنویس هست، قابل تکثیر هست، قابل چاپ هست و مانند اون. قرآن را می شود تکثیر کرد که همه مسلمین در خدمت قرآن باشند، اما امام را که نمی شود تکثیر کرد همه در محضر امام باشند. که این که فرمود به امام مراجعه کنید یعنی به امامت مراجعه کنید. رجوع به امامت یعنی رجوع به افکار اینها، عقاید اینها، اخلاق اینها، اعمال اینها، یعنی روایات اینها. بنابراین روایت اینها وقتی می تواند ثقل باشد که با انا سننقی علیک قولا ثقیلا موافق باشد، و اگر با اون قول ثقیل موافق نبود، اون که ثقیل به ذات است، اون که حق به ذات است، اون که ثقل اساسی و ثقل اکبر را داراست، اگر روایات موافق با اون ثقل اساسی نبود فهو باطل. پس رجوع به قرآن برای تمیز حجت از لا حجت است، نه ترجیح اهدل حجتین بر حجت دیگر. در باب تعادل و تراجیح ملاحظه فرمودید که اگر دو تا روایت معارض هم بودن، گاهی انسان اهدل حجتین را بر حجت دیگر ترجیح میدهد، مثل اینکه یکی نص است دیگری ظاهر، یا یکی ظاهر است دیگری ازهر، یا یکی موافق با مشهور است نه شهرتی که دیگری را شاذ نادر کند، یکی را اکثر گفتند دیگری را کثیر و مانند آن. یک سلسله از وجوه علاجیه که در نصوص علاجیه آمده است برای تشخیص حجت از لا حجت است، و اون اینه که فرمودن اون که اگر دو تا روایت معارض هم بودن، اون که موافق قرآن است بگیرید و اون که مخالف قرآن است ترک کنید، برای اینکه این باطل است. تعبیر روایت عرضه بر قرآن این است که اگر چیزی مخالف با قرآن بود فهو زخرف، فهو باطل، لم اقله، ما نگفتیم، حرف ما نیست، باطل است، یاوه است. نطاق روایات عرضه بر قرآن که خود طایفه جداییست به بحث علاهدی دارد خواهد آمد انشاءالله، این است که اون روایتی که مخالف قرآن باشد فهو باطل. پس رجوع به قرآن برای تشخیص حق از باطل است. پس بدون رجوع به قرآن کریم روایت حجت بالفعل نیست، حجت مستقل هم نیست، در عرض قرآن نیست. حدوثن و بقاءن، چون که قبلا گذشت، روایات مهمان قرآن کریم هن. اما حدوثن برای اینکه چرا روایات حجت است؟ چون رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم ثقله. چرا سخن رسول خدا حجت است؟ برای اینکه خدا فرمود ما ینطق عن الهوا، یا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. چرا کلام خدا حجت است؟ این چرا بر نمی دارد، چون کلام الله حجت بالذات است. وقتی سخن به کلام الله رسید قطع می شود. پس دلیل اعتبار روایات حدوثاً قرآن کریم است، بقاءنم به شرح ایزن. حالا که روایات حجت شد، به سراغ روایات رفتیم، کدام روایت را عقص کنیم؟ اون روایتی که موافق با قرآن باشد، مخالف با قرآن نباشد. پس ارزش روایات در بد و پیدایش حجیت و در بقای حجیت به برکت قرآن کریم است. قهرن این ثقل اصغر اگر منظورش روایات باشد، در عدل ثقل اکبر نیست که اینها حجت مستقل باشند. بنابراین این دو وزنی وزین متحدن. قرآن می فرماید حدود دلالتم را از اهل بیت استفاده کنید. در باره پیامبر فرمود که کتاب را ما فرستادیم تا پیامبر حدود دلالت را برای مردم تبیین کند. انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چرا که برای مردم تنزیل شده است تو تبیین کن. پس به بیان قرآن رسول خدا می شود مبین، نمی شود بدون بیان رسول خدا به بیان خدا رجوع کرد، زیرا نمی شود به عام یا مطلق قبل از فحصی از مخصص به مغیب مراجعه کرد. و روایات عرضم که برای تشخیص حجت از لا حجت است. فتحصل که حدیث شریف اینی تارکم فیکم و سغلین کتاب الله به اطرتی می فرماید این دو حقیقت که با هم متحدن، هر دو به دیگری متکیان، قرآن در تشریح حدود دلالت به روایات متکی است، روایات سندن حدوثن و بقاءن مهمان قرآن کریمن، این دو حقیقت که از هم جدا نمی شوند برای تضمین هدایت شما الی یوم القیامه کافی است. لم به عرض رسید که اعتبار سخنان معصومین علیهم السلام و برکت قرآن است، حدوثن و بقاءن. اگر قرآن معاذ الله تحریف شده باشد که نتوانیم به قرآن استدلال کنیم، از کجا می توانیم اعتبار سخن معصومین را استدلال کنیم؟ از کجا روایات حجت است؟ بر فرضی که روایات حجت باشد، خود معصومین در روایات متواتر فرمودن اون چه که به ما از طرف ما رسیده است چون جعل و کذب به نام از ما زیاد است، سخنان ما را یک جا قبول نکنید، بر کتاب الله عرضه کنید. اگر موافق کتاب الله بود بگیرید، اگر موافق کتاب الله نبود فهو باطل لم اقوله زخرف. این تعبیرات روایات است، این اختصاصی به روایات علاجیه ندارد، منتها در اصول به عنوان تعارض و حل تعارض روایات علاجیه ذکر میکنند. والا در فن شریف حدیث در بیان حجیت سخن روایات این مسئله مطرح است که بدون مراجعه به قرآن روایت حجت نیست، چون روایات متواتره میگوید معصومین خودشون فرمودن که برای ما دروغگویان و دشمنان فراوانند، به نام ما خیلی جعل میکنند، سخنانی که از ما رسیده است به کتاب الله عرضه کنید. خب اگر معاذ الله کتاب الله تحریف شده باشد، ما به چه اعتمادی به روایات مراجعه کنیم؟ تشخیص روایت صحیح از روایت غیر صحیح به وسیله قرآن است. همین روایات متواتره به ما فرمود، یعنی معصومین علیهم السلام به روایات متواتره به ما فرمودند که روایتی که از ما رسیده است یک سر قبول نکنید، این را بر این میزان الهی بسنجید. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، یا فوق باطل یا لم اقوله یا فوق زخرف. این عناوینی نیست که در روایات ما هست. اگر خود معصومین فرمودند ارزش روایات ما بعد از عرض بر کتاب است و کتاب الله فرزن معاذ الله تحریف باشد و ترازو خراب بشود، ما اشیا را با چه ترازی توزین کنیم؟ اگه ما میزان قسطی نداشته باشیم، معلوم می شود که کتاب الله مسون از تحریف است و این روایت ثقلین هم خود شاهد تام است که برای همیشه این قرآن محفوظ است. و دیگر نمی شود گفت که ممکن است اصل قرآن و این قرآن تحریف شده پیش ما باشد، ما به برکت روایات میفهمیم. برای اینکه منظور شخص قرآن که نیست، چه اینکه امام هم رحلت میکند یا غیبت میکند، قرآن هم ممکن است که رحلت کند یا غیبت کند، رأسن از بین رفته باشد یا نه از پیش ما غیبت کرده باشد، پیش ولی عصر باشد. من از ذالک ما به برکت روایات که بیانگر معارف قرآن است به معارف قرآن برسیم. این قابل پذیرش نیست، برای اینکه روایات منهای رجوع به قرآن کریم معتبر نیستند. اینطور نیست که روایت بدون رجوع به قرآن سند مستقل و حجت بالفعل باشد. تا ما بگوییم با قطع نظر از قرآن به روایات میشود مراجعه کرد، چون خود روایات فرمودن به طور متواتر از معصومین رسید که سخنان ما را بر کتاب خدا عرضه کنیم. و افتن به این که نه، اون بسن قرآن یه مسئله است، کسی که در بحث اون ولایت کار میکند، در بسن قرآن کار میکند، او باید بطون قرآن را بشناسه، او در رشته ولایت کار میکند. کسی در رشته احکام کار میکند، باید سراسر قرآن بر او معروف و معلوم باشد. یه وقت است که در بطن قرآن است، ظاهرا ابوبصیر حضور امام ششم سلام الله علیه شرفیاب شد، عرض کرد این آیه مبارکه ولیغزو تفسهم ولیوفوا نذورهم را ما به وسیله ذریح محاربی از شما نقل کردن، معنای بهش ذکر کردیم، یه جور استفاده کردیم، آمدیم الان شما این آیه را برامون معنا کنید و شما طرز دیگر معنا کردید، آیا اون چرا که ذریح محاربی از شما نقل کرد درست است یا این که الان ما شنیدیم؟ فهمود هم او درست است، همین درست است، اما من یحتملو مثل ما یحتملو ذریح در بین شاگردان ما، مگه همش مثل اون میشن که ما بتوانیم همه حرفا رو بو بزنیم؟ این گاهی بعضی از اصحاب که می آمدن وارد می شدن، حضرت صحبت چه قطع می کرد، با اینکه ابوبصیر جزو فقهای نامی اسلام بود، می فهمد تو در این رشته کار کردی، اما او در یه رشته های دیگر دارد کار می کند، حرفی که با اون در میون می ذاریم جور دیگه است، حرفی که برای تو میگیم جور دیگه است. اگه کسی با باطن قرآن در ارتباط است، باید همه بطون را در نظر بگیره. اگر کسی با ظاهر قرآن در ارتباط است، باید با سراسر قرآن در خدمت سراسر قرآن باشد. لذا کار هر کسی نیست که بگد آیه اینطور، قرآن اینطور میگوید. اگر یک کسی خواست به عنوان موعظه یا بحث دیگر از قرآن استفاده کند، این رو به حساب اسلام نمیشه آورد، این رو به حساب قرآن کریم نمیشه آورد، باید گفت این آیه این رو میگوید. اون کسی میتواند بگوید اسلام نظرش این است، قرآن نظرش این است، که در خدمت کل قرآن باشد، یعنی اعاطه تام نسبت به ظواهر قرآن داشته باشد، او مجاز است بگوید نظر قرآن این است، نظر اسلام این است. وگرنه اگر یک کسی که چند سالی تحصیل کرد، چند سالی هم در خدمت قرآن روایات بود، فقط با بعضی از سور و آیات مأنوس است و به یک آیه یا به دو آیه اونس دارد استدلال کرد، این ادب دینی و احتیاط عقلی اقتضا میکند که بگوید اون چه که از این دو آیه استفاده میشود این است، نه قرآن این را میگوید، نه اسلام این را میگوید. اون مال یک فقیه مجتهد مطلق است که مفسر تام باشد. بنابراین این نیتارکم فیکم الثقلین که روایاتش متواتر است، دلالت میکند هم بر صیانت امامت از گزند گناه و سهو مانند آن، و هم دلالت میکند بر صیانت قرآن از هر تحریفی. منتها بحث فعلی در عصمت امام نیست، بحث در صیانت قرآن است، ولی از حدیث شریف ثقلین هم میتوان عصمت ائمه علیهم السلام استفاده کرد، برای اینکه اونها مگر مانند افراد دیگر در معرض اشتباه باشن که نمی شود امت را به اینها ارجاع داد که هرچی اینها گفتند شما اخذ کنید. پس معنای لن یفترقا تا حدودی روشن شد و معنای ثقل اکبر بودن قرآن روشن شد و اینها هیچ کدام حجت مستقل نیستند. روایات محتاج به امضای قرآن است، گرچه قرآن محتاج به امضای روایات نیست. اگر امضای روایات به عهده قرآن کریم است، چگونه می شود گفت اینا دو وزنه در عرض همان، دو وزنه وزین در عرض هم حجت مستقلن؟ تا روایت را قرآن امضا نکند حجت نخواهد شد. پس چگونه می شود گفت به این که روایت حجتی است مستقل، قرآن حجتی است مستقل؟ در عرض هم معنای استقلالی با هم ندارن، اینا هماهنگن، متحدند و نه واحد. روایات حدوثا و بقاءا مهمان قرآن کریم است، قرآن کریم حدوثاً و بقاءاً مستقل است، ولی در تبیین حدود دلالت و نسند خود قرآن کریم ما را ارجاع داد به مفسرین که اهل بیت علیهم السلام هم، بنابراین این ثقل اکبر باید برای همیشه از گزند تحریف مسئول و محفوظ بماند. جال برای آن است که ما این سندها را تشخیص بدیم، ببینیم به این که اینها آدمای درست یعنی یا نه. گاهی آدمای درست و شایسته یعنی در جمع برداشتی که کرده از خوب برداشت نکرد، یا در اون جمعی که حضرت مطلبی را فرمود برای نکته دیگر فرمود، برای اسکات یا ابهام فرمود، او توجه نکرده نقل کرده. البته روایاتی که اسنادش معتبر باشد اثبات این که محتواش مخالف با قرآن کریم است در این گونه روایات خیلی کمه، اما به همون نحو که فرمودن به روات مراجعه کنید، فرمودن محتوا را هم با قرآن کریم بسنجید. اگر صرف اینکه این اشخاص موثقند و عادلند ما خیلی از چیزها را بپذیریم، چون این موثق اون بینش رو ندارد که منظور حضرت در کل معارف قرآن تشخیص بدهد و برداشت کند، چون بسیار از اینها نقل به معناست نه نقل به لفظ. نقل به لفظ در روایات ما بسیار کم است، خیلی هاش نقل به معناست. نقل به معنا به اون مبادی غریب به حس که برسد معتبر است. اونگاه ما اگر خواستیم ببینیم او خوب برداشت کرد، خوب نقل به معنا کرد یا نه، باید معنای روایت را با محتوای قرآن بسنجیم، چاره غیر از این نیست. و ملاحظه فرمودید نه تنها روایت جعل کردن، اصلا راوی جعل کردن، افراد زیادی را به عنوان راوی جعل کردن که همچه کسی وجود خارجی ندارد و برای خیلی هم مجهول است. البته علم رجال گوشه ای از این مشکل را به عهده دارد، نه همه مشکل را. اما دلیل دیگر بر صیانت قرآن کریم از تحریف، همون مسئله روایات عرض بر قرآن است که در خلال بحث‌ها مکرر از اون روایات یاد شده. این را در کتاب وسائل در باب قضا این روایات عرض بر قرآن هست، در بهار در باب علم در کتاب العلم اونجا که فرماید همه چیز را معصومین علیهم السلام می‌دانند سخنان اینها حق است، در اون باب هست، تو جلد دوم بهار از این طبع بیروت هست. روایات به حد تواتر رسیده است که فرمودن چون به نام ما احادیثی جعل می‌کنند، دشمنان ما باطل را به ما نسبت می‌دهند، بنابراین شما موظفید هر چه که از ما نقل کرده اند بر کتاب خدا عرضه کنید. اگر موافق با کتاب خدا بود عکس کنید، و اگر مخالف با کتاب خدا بود ترکش کنید، چون باطل است که مخالف با قرآن است نمیگوید. این زخرف است، این باطل است، لم اقوله، این را ردش کنید به ماننده. خب اگر قرآن معاذ الله تحریف شده باشد، بخشی از آیات قرآن کریم که حکمی یا حکمتی را در بر داشت از دست رفته باشد، اونگاه جا دارد برای عرضه قرآن بر یک میزان تحریف شده؟ اگر خود ترازو دست روش بردن خرابش کردن، بعد ما این کالاها را با چی بسنجیم؟ اگر قرآن ترازوست که خدای سبحان این میزان را فرستاد، اگر معاذ الله دشمن آمد این ترازو را خراب کرد، اونگاه ما بگوییم بسیار خوب، ترازو که خراب شد روایات که هست، خود روایات فرمودن به نام ما خیلی جعل میکنن چون شبیه ما میتوانن سخن بگوین، ولی شبیه قرآن نمیتوانن سخن بگوین. هر چه از ما رسیده است به این میزان الهی عرضه کنید. خب اگر این میزان تحریف شده باشد، اگر ترازو دست برده شده و تخریب شده، می شود کالا را با یه وزنی در این ترازو سنجی؟ مسئله عرضه بر قرآن هم یه خبر واحد نیست، یکی دوتا نیست و قابل تخصیص هم نیست تا ما بگوییم این در آیات الاحکام است یا غیر آیات الاحکام. لسان روایات عرضه بر قرآن این است که چیزی که مخالف قرآن است این زخرف است، چیزی که مخالف قرآن است این باطل است. اونگاه میتوان گفت الا فی هذا المورد، این لسان قصان قابل تخصیص نیست. فرمود چیزی که مخالف با قرآن کریم است گفته ما نیست، ما هرگز مخالف قرآن سخن نمیگوییم، بگویم الا فی هذا المورد. بنابراین اگر خود قرآن تحریف شده باشد میزانی در دست مسلمین نیست. اگر میزان در دست مسلمین نبود، موزون را ما با هیچ وزنی نمیتوانیم توزین کنیم، چون در توزین یک میزان صحیح لازم است و یک وزن مشخص لازم است تا موزون را که کالاست در اون میزان با اون وزن بسنجید. شما اگر خواستید یک نان را بسنجید، یک ترازو لازم است و یک سنگ لازم است که اون سنگ مشخص وزن است و اون نان موزون. در میزان یک وزن است و یک موزون. وقتی میتوان با وزن موزون را ارزیابی کرد که اون معیار سنجش یعنی اون ترازو سالم باشد. اگر خود ترازو آسیب دید، دیگر هرگز نمی شود با وزن مقدار موزون را به دست آورد. در مسئله قرآن کریم این چنین نیست که یک میزان باشد، یک وزن باشد و یک موزون، نظیر ترازوهای دنیا. اونجا وزنش همون میزان است و میزانش همون وزن. قرآن کریم یک میزان باشد و یک وزنی داشته باشد که ما موزون را با اون وزن بسنجیم، این چنین نیست. خودش میزان است و خودش وزن. همونطوری که در قیامت وزن حق است، والوزنو یوم ازین الحق، که با حق عقیده و خلق و عمل را میسنجن، نه با سنگ، نه با مصر، نه با رقم، نه با عروض شعری که شعر را با وزن عروض و امثال ذلک میسنجن. والوزنو یوم ازین الحق یعنی عقیده را، خلق را و عمل را با حق میسنجن. قرآن کریم هم حق است که هم وزن است و هم میزان. روایات را باید با این حق که هم وزن است هم میزان سنجید. اگر خود این حق که میزان است دست خورده باشد، اونگاه چگونه میشود به روایات رسید؟ روایات عرضه بر قرآن اصالت را به قرآن میدهد و صیانت قرآن را بالالتزام تضمین میکند. و این نصوص عرضه بر قرآن هم مخصوص زمان حضرت نیست. حضرت نفرمود روایات مرو بر قرآن عرضه کنید، اهل بیت هم فرمودند نه تنها از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است، بس که از معصومین هم رسیده است. و این لسان نشان می دهد که تنها معیار در اسلام قرآن کریم است و روایات را باید با قرآن کریم سنجی. قد نقلنا ان القول فی مسئله تحریف مسئله تون نظریه و رددناه و اشد در رد و قلنا انها مسئلتون لها ثمرتون علمیه و ثمرتون عملیه. ما قبلناه و رددناه و اشد در رد. قال قائل منا ان مسئلت تحریف مسئلتون علمیتون لا ثمرت عملیت لها و قلنا انها مخالفون للقرآن و الروایات و قلنا ان مسئلت تحریف لها ثمراتون علمیتون ثمراتون عملیه. این مسئله عرضه بر قرآن کریم نشان میدهد که اصل از آن قرآن کریم است و این قرآن کریم مسئول از هر تحریف است
و الى یوم القیامه هم از هر گزند محفوظ است. نار است که فقط در زمان پیامبر اونطوری که از مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه صاحب مستدرک و صاحب فصل خطاب نقل شده است که این مربوط به زمان حضرت است، نه این در روایات اهل بیت است، مخصوص حضرت رسول نیست. و این لسان هم نشان میدهد که برای تشخیص حجت از لا حجت باید به قرآن مراجعه کنی، و لولا رجوع به قرآن نمی شود روایت را حجت بالفعل دانست. این روایات بیان شعب اون خطوط کلی است، مطلقاتش را و عموماتش را قرآن می فرماید، روایات ایرو ریزش می کند، تشریح می کند که روایات قانون اساسی وحی خداست و روایات اهل بیت به منزله قوانین جزئیه است که قوانین جزئیه شارح و مبین و بیانگر همون قانون اساسی هست. خطوط کلیه در قرآن کریم هست، در تبیین آن به عنوان تخصیص، به عنوان تقیید، به عنوان توضیح و امثال ذلک روایات هست. ولی این چه این نیست که مطلبی در قرآن کریم اصلا نباشد، اصلا نباشد، با اینکه خود قرآن فرمود نزلنا علیه الکتاب تبیانا لکل شیء و روایات گفته باشد، یا باشد و روایات نسبت اون موافق باشد نه مخالف. اگر باشد حتما موافق است یا مخالف، اگر مخالف باشد که مردود است. ملاکن او رو نمیگیرد و سندن هم که متواتر است، ملاکن که او رو نمیگیرد، چون اگر بگیرد معنیش اینه که روایت لا روایت، سندن هم که متواتر است. اون دلیلی که مربوط به احکام روایات هست که اصلا به روایت میخواد بها بدهد، به روایت میخواد بها بدهد، اون دلیلی که میخواد به روایت بها بدهد، اون دلیل سندش قطعی چون متواتر است و از معصومین رسیده است. اینا چون معصومند حرفشون حق است و چون به تواتر رسیده است یقین داریم اینو گفتن. این برای ارزیابی روایات دیگر است که کدوم روایت معتبر است. میفهمید اون روایتی معتبر است که محتواش با قرآن کریم یکی باشد. اگر روایتی قطعی شد، در اون روز قبلم به عرض رسید، اگر یه چیزی قطعی شد مثل آن است که ما پیش خود امام علیه السلام هستیم، از خود امام که سخنگوی قرآن و وحی است داریم استفاده میکنیم. اینجا دلیل لبی متصل همراه اوست که موافق با کتاب الله است، دیگر نیازی به عرض نیست. این مضمونش سندش قطعی است، مضمونش قطعی نیست مگر عرض بر قرآن درباره اصل مطلب، اما نه درباره اصل بها دادن به خود روایات. مثلا روایاتی فراوانی است درباره توحید، درباره معاد، نبوت و امثال ذلک. این روایات متعی است، دلالتشون وقتی معتبر است که بر قرآن کریم عرضه بشه. اما این روایات متواتری که اصلا دارد ریشه روایت رو تثبیت میکند، به روایت بها میدهد، این رو که دیگه نمیشه عرضه کرد که این ملاکن خودش نمیگیرد. بنابراین روایات عرضه بر قرآن میگوید روایت منهای قرآن حجت نیست، چون تشخیص حجت از لا حجت در مقام اثبات به عرضه بر قرآن است. پس معیار ارزش روایات به وسیله خود روایات متواتر معلوم می شود یک، و صیانت قرآن برای ابد از هر گونه تحریفی تثبیت می شود دو، چون این روایات عرض تا روز قیامت را بیان می کند. همین روایاتی که می گوید حلال و حرام را ما گفتیم الی یوم القیامه هست، همین روایات می گوید هر چه رسیده است بر قرآن عرضه کنید. یعنی این چنین نیست که مسئله عرض بر قرآن مخصوص صدر اسلام باشد، یا مربوط به آیات الاحکام باشد، یا مربوط به زمان حکومت از تأمین سلام الله علیه به مانندان باشد. نه، این روایاتی که الی یوم القیامه برای تبیین احکام هست و خواهد بود، همه و همه حتی زمان حضور ظهور است ولی از سرا و ارواح نافدا، اونا که در محضر حضرت نیستند برای اونها به عنوان خبر واحد روایات حضرت نقل میکنن، اونها هم موظفن هر چی که از حضرت بر اونها به خبر واحد نقل شده است بر کتاب خدا عرضه کنن. فتحسر ان القرآن مسئول عن التحریف مطلقا. الحمدلله.